أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ در جریان احترام به پدر و مادر کلمه جهاد مطرح شد، یعنی اگر اینا هر چه تلاش و کوشش بکنن که شما را از عقیده تو منصرف بکنن شما اطاعت نکنی. خب اگر نهایت سعی را کردن که جوانشون را از دین منحرف کنن جوان نباید اطاعت کند، ما دون این را یقینا نباید اطاعت کند. وقتی تمام سعی و کوشش پدر و مادر این است که جوان دست از دین خود بردارد، جوان موظف است متدین بماند، اگر کمتر از او شد یقینا موظف است که دینش رو حفظ کند. لذا فرمود به این جاهدا کل تشک بهی ما لیس لک به علم. خب اما اگر کمتر از جهاد و تلاش بود یقینا جوان با دینش حفظ کند. مطلب دیگر در آیه 9 که فرمود لندخلن نهام به صالحین، منظور این نیست که ما این مؤمنین را در جامعه صالح در امت صالح قرار بدیم، بلکه منظور این است که در قیامت ملحق به صالحین می شود، در زمره صالحان محشور خواهد شد. آیه 10 که فرمود و من الناس من یقولو، نفرمود من الناس من یعملو، فرمود من الناس من یقولو، یعنی اینا کسانی هستند که لفظاً مسلمان و مؤمنن، میگوین ما ایمان داریم. نشانش این است که اگر یه مقدار آسیب ببینن این آسیب دنیایی را مثل عذاب خدا میدانن. عذاب الهی مانع کفر است، اما اینا آسیب دنیایی را مانع ایمان می‌بینند. همونطوری که عذاب الهی مانع کفر است، آسیب دنیایی را اینها مانع ایمان می‌بینند. عذاب الهی صارف است، مانع کفر ورزیدن است. خدای سبحان انذار کرده، فرمود اگر کسی گناه کرد گرفتار عذاب الهی می شود. خب این انذار، این وعید، این عذاب الهی مانع کفر است. آسیب دنیایی را اونها مانع ایمان می دونند، چون اینها واقعا مؤمن نیستند. می گویند ما مؤمنیم، و من الناس من یؤمنو نیست، و من الناس من یقولو آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، یعنی درباره این ایمان اگر آسیب ببیند جعل فتنة الناس که عذاب الله، همونطوری که عذاب الهی صارف از کفر است، اینها آسیب بشری را صارف از ایمان قرار میدن. و اگر کمکی به اسلام و مسلمین برسد، اینا مدعی اسلامن، میگن ما هم سهمی داریم. ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم، لذا در این نصر سهیمیم. بعضی خواستن با این آیه بگوین این سوره عنکبوت مدنیست نه مکی، یا این چند آیه در مدینه نازل شد نه در مکه. چرا؟ زیرا در مکه سخن از نفاق مطرح نبود، اسلام شوکتی نداشت که اونها برای شوکت و احتشامی که برای اسلام قائل بودن مسلمان بشن. درآمدی هم نداشت که اونها به قبطه و سود اسلامی مؤمن بشن، چون نه ضرری داشت نه نفعی، بنابراین این نفاق معنی نداره. لیکن نفاق در مدینه فراوان بود، اما نه اینکه در مکه هیچ نفاقی نبود. شواهدی هم هست که در مکه سخن از نفاق بود. در آمد تنها غنیمت و امثال غنیمت نیست، رنج تنها جنگ نیست، جهاد تنها مبارزه مسلحانه نیست. گرچه اینها در مدینه بود، در مکه نبود، ولی بالاخره وجود مبارک حضرت یک محبوبیتی داشت. اینم لفظاً ایمان آوردن که اگر سودی بود در سود سهیم باشند، و اگر ضرری بود فوراً برگردن به کفار بگن انا معکم. بعد اینها دلیل نیست که سوره مبارکه عنکبوت یا این آیات در مدینه نازل شد. جهادی هم که در اول این سوره آمده است، بخش مهمش گرچه ناظر به جهاد نفس است، ولی اون جهاد ابتدایی که یعنی مرحله ضعیف ابتدا که مقاومت در برابر کفار باشد، اینم یه نوع جهاد از صبر، استقامت، مقاومت، اینا هم معنای حضور در صحنه جهاد است. و من الناس من یقول و آمنا بالله فاذا اوذی فی الله. این فلاح غیر از فی سبیل الله است. یه وقت است کسی در جهاد شرکت میکند، در مرابطه شرکت میکند، خب این ایذای فی سبیل الله است. یه وقتی در اصل ایمان آسیب میبیند، این ایذای فلاح است. در پایان همین سوره مبارکه عنکبوت میبینید جهاد فلاح با فی سبیل الله، اینا کنار هم ذکر شده، معلوم میشه دو چیزه. در پایان سوره مبارکه عنکبوت به این صورت فرمود، آخرین آیه سوره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نه الذین جاهدوا فی سبیلنا، جاهدوا فینا لنهدینهم سبیل سبولنا. اگر فینا به معنای سبیل بود که خب تکرار می شد. یه وقت از انسان در جبهه جهاد، در صحنه مبارزه، این تلاش و کوشش می کند، این جهاد فی سبیل الله است. در اونجا خدا فیض و نصرت نصیبش می کند، فرمود اگر کسی جهاد کند فی سبیل الله، خدا نصرت نصیبش می کند. اما اگر بفرماید الذین جاهدون و جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، معلوم می‌شود این جهاد فینا غیر از جهاد فی سبیلنا است. جهادی در اصل ایمان، مؤمن بودن، معتقد بودن، این مکتب را داشتن زحمت دارد. پس اگر جهادی در اصل ایمان بود، مشمول الذین جاهدوا فینا است. یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر، کسی که دارد مجاهدت میکند بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا میخواد از جهاد اوسط به جهاد اکبر منتقل بشود، این جهاد فی الله است. اما اون کسی که دارد نظام را یاری میکند، دفاع میکند، با دشمن میجنگد، این جهاد فی سبیل الله است. چون جهاد فی الله با فی سبیل الله فرق دارد، لذا در بخش پایانی سوره فرمود و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجا هم که فرمود اگر فی الله اذیت بشود، یعنی در اصل ایمان، نه فی سبیل الله. خب اگر اون باشه دیگه میشه تکرار دیگر. برای اینکه تکرار نشه فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی ما را میخواهد، ما راهش هم فراهم میکنیم. اما کسی فی سبیل الله جهاد بکند، او را یاری میکنیم که ان تنصر الله ینصرکم. جهاد فی سبیل الله مثل حضور در صحنه مبارزه و نبرد، این پیامدش یاری الهی است. اما جهاد فی الله پیامدش هدایت سبیل خداست. فبود اگه کسی بخواد به حضور ما بیاد، ما راه رو نشونش میدیم. این خیلی فرق میکند با کسی که بخواهد در راه خدا جنگ کند، که خدای صبح جهاد کند، که خدای صبحان او رو یاری میکند. خب فهمود فعضا اوزی فی الله جعل فتنت ناسه که عذاب الله. و نصر اختصاصی به غنیمت و پیروزی ندارد تا بگیم این در مکه نبود و در مدینه بود. هر گونه پیروزی، اهم از جلال شکوه، اهم از محبوبیت اجتماعی اینا باشه، اونا میگن ما سهیمیم. لیقولون انا کنا معکم اولیس الله بما اعلم بما فی صدور العالمین. مگر ذات اقدس اله به دلهای همه مردم، چه جمعیت، چه جمعن، چه فرادا، عالم نیست، بلکه اعلم است. نه تنها اعلم از دیگران است، اعلم از خود انسانم هست. برای اینکه خیلی از موارد است که انسان از اون درون درونش غافل است و خدای سبحان از اون درون نهادینه شما که فعلا یاد ما نیست با خبر است. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. فرمود اگر حرف رو بلند و آشکار بگید، خب معلوم از خدا میشنود و علیم است. لذا او رو جواب نداد، نفرمود فان تجهر بالقول فانه یعلم. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر. وقتی سر را می داند، یقینا جهر را می داند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر. سر اینه که انسان آگاه هست و دیگران آگاه نیستن. اخفا یعلم السر و اخفا. اخفای از سر آن است که بر خود انسان مخفی است. در درون درون انسان چه گذشته است و چه چیزی نهادینه شد که انسان بر اساس او حب و بغض دارد و مانند آن، خیلی از موارد است که برای خود انسان هم روشن نیست. فرمود اخفای از سر را هم ذات اقدس اله می داند. لذا او اعلم است از دیگران به اسرار خود صاحب سرها. علیس الله اولیس الله به اعلم بما فی صدور العالمین. هر جمعیتی، هر گروهی، هر فرقه ای و قبیله ای، ذات اقدس اله به اسرار اونها اعلم است. بعد فرمود چون این چنین است، از اسرار مؤمنان با خبر است، از اسرار منافقان با خبر است. و وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. منافق در مقابل مؤمن است. در مقابل مؤمن عده منافقان، عده کافر. حالا اینجا سخن از منافقان است. خب کفار مکه دو تا حرف داشتن. این دو تا حرف را یا در دو مقطع نسبت به یک گروه گفتن، یا این دوتا حرف را به دو گروه گفتن، یکی وعد بود یکی وعید. وعیدشون همون فتنه بود و ایزا و اذیت بود که فعضا اوزی فالله جعل فتنت الناس ناظر به آن است، که با تهدید، با ارعاب، با شکنجه، با ایزا و مانند آن مؤمنین را میرنجندن. نسبت به عده دیگر یا نسبت به همین عده در مقطع دیگر وعده دادن و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، به اینها میگفتن که راهی رو که ما رفتیم که راه شرک و کفر است شما بیایید. الان میبینید به همین الان هم به تعبیر سید الرسول رضوان الله علیه در برخی از عوام ها هم همین سنت سیئه هست که میگن این کار رو بکن اگر گناهی داشت به عهده من، اگر خطری داشت به گردن من. این حرف خب خیلی حرف خرافی است. اگر گناهی بود که دیگه برد که به گردن او نمی‌نویسن، اگر خطری بود که به حساب او نمی‌نویسن. هر کسی گرفتار کار خودشه. خب اینا تهدید میکردن، وعده میدادن. و قال الذين كفروا للذين آمنوا، اینا میگفتن به این که دو تا امر داشتن، میگفتن اتبعوا یک امر. و قال الذين كفروا للذين آمنوا، دو تا امر داشتن، یک اتبعوا سبیلنا، دو و نحمل خطاياكم. اینم امر دیگه، امر متکلم الغیر است. در خب ما حتما اشتباهات شما اگر گناهی باشه تحمل میکنیم. خب این دستور که شما بیایید راه ما را ادامه بدید اگر خطری داشت به عهده ما، برای یک گروه عوام ساده لوح شاید اثر بخش باشد. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، یک ولنحمل، که این متکلم الغیر است و امر است و مجزوم است شده ولنحمل، دو خطاياكم، اگر اشتباهی هست بگردن ما. در این بخش فرمود اولا و ما هم به حاملین من خطاياهم، هرگز اولا اونها اگر بیاین راه کفار را طی کنن یقینا خطیه است از نظر علمی، خطاست از نظر عملی، خطاست از نظر علمی، خطیه است از نظر علمی، این یقینا. و یقینا این خطیه عملی و خطای علمی به حساب خود اونها نوشته می شود، لیس انسان الا ما سعى. و هرگز خطای کسی یا خطیعه کسی را به حساب دیگری نمی نویسن. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، اینم نکره در سیاق نفی است، نه اشتباهات علمی اونها را نه خطیعه های عملی اونها را کفار هرگز نمی تونن به عهده بگیرن، به حساب اونها نمی نویسن. هیچ خطایی از کسی به حساب کسی نمی نویسن. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، چون عمل زنده است، یک یه موجود زنده تو عالم شناور و سرگردان نیست، دو حتما باید به جای مرتبط باشد، سه جای غیر از عامل در جهان نیست، چهار لذا لیس الانسان الا ما سعى، پنج مگر انسان یه حرفی زد یا اندیشه داشت یا انگیزه داشت یا کاری کرد این نابود میشه. مگر میشه یه چیزی تو عالم موجود بشه بعد هوا ان منصورا بشه؟ این که نیست. مگر میشه یه چیزی تو عالم باشه سرگردان و به جای ارتباط نداشته باشه؟ این هم که نیست. مگر میشه کار زید را به حساب امر، خون رابطه علی و معنی به هم بخوره، رابطه فعل و فعال به هم بخوره، این سه یا چهار، هیچ کاری را به حساب دیگری نمی نویسن. این کار سرگردان نیست، کار کارگر را رها نمی کند. این بیان نورانی قرآن کریم که فرمود هر کسی در گرو کار خودشه همینه دیگه، کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسن به ما کسب رهینه، این کار او رو به گرو میکشد. چرا؟ او بدهکاره دیگه، یاد این بدهکار باید گرو بده، وثیقه بده دیگه. وسیقه در مسائل اقتصادی خونه است و زمین است و فرش است و ظرف است و امثال زاره، اما در مسائل اعتقادی که خونه و فرش رو گرون میگیرن، که خود آدم رو گرون میگیرن. این که بینید بعضی ها واقعا گرفتارن، میگن هرچی میخوایم ترک بکنیم نمیشه، یا هرچی میخوایم سهر پاشیم نمیشه، راست میگن، برای اینکه دوبندن. این مجاز نیست، این تعبیر قرآن کریم حق است و صدق من اصدق من الله قیلا. این واقعا گروه کلونه، فقط اصحاب یمینن که آزادن. کل امرئ بما کسب رهین، کل نفس بما کسبت رهینه. این عمل زنده است و انسان اگه یه غذای سمی بخوره، خب بالاخره دستگاه گوارشش در گروه اونه دیگه. این هر چه بخواهد جامعه خوب در بر بکنه، ولی دلش درد میکنه بالاخره. این رودش زخمه، دستگاه گوارشش زخمه. این غذای سمی همینطوره دیگه، کار سمی هم همینطوره. کل امرئ بما کسب رهین، کل نفس بما کسبت رهینه. اما اصحاب یمین آزادن، برای اصحاب یمین بدهکار نیستن که. این به استثناء منقطع شبیه تر است تا متصل، برای این که حقی به گردن ندارد که، و از آب خودش انجام داده، هم حق الله رو داده هم حق الناس رو داده، بدهکار نیست تا گرو بگیرنش که. خب این اینها گفتن به این که ما خطایا شما رو حل میکنیم، فرمود خیر، و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی. بعد فرمود انهم لکاذبون، مستحضرید که صدق و کذب از اوصاف قضیه است و خبر است، نه وعده صدق و کذب پذیر است نه وعید. اینا انشان، انشا که صدق و کذب ندارد که. خب چرا در این گونه از موارد که اینها انشایی وعده داده، قرآن تعبیر به کذب میکنه؟ این یا به تشبیه و تمثیل و امثال ذالک است، یا به لحاظ لوازم این قضیه است. اینا از اعتقادشون خبر میدن، اعتقادشون این است که شخص میتواند گناه دیگری رو به عهده بگیرد، چون از اعتقاد خبر میدن. این هم مطابق با عقیدهشون، مطابق با واقع نیست، نه حرفشون مطابق با عقیده نیست، بلکه عقیدهشون چون مطابق واقع نیست میشه کذب. یا نه دیگه، اینجا تهدید دیگه، اینجا تهدید است یا وعده است. وعده وعده است دیگر، میگه این کار رو بکنیم ما شما میکنیم دیگه، نمیخوان خبر بدن که داری، ولی این اون نیست. اینجا دارن وعده میدن، یه کسی میخواد وعده بده دیگه، وعده وعده است دیگر. اگر وعده است و انشاء است دیگه صدق و کذب پذیر نیست، مگر به لحاظ لوازمش. یکی از اون لوازم این است که ما قدرت داریم اشتباهات شما، خطای علمی و خطیعه عملی شما را به عهده بگیریم، و همچه قدرتی ندارن. چون از لوازم خبر میدهن، به لحاظ اون لوازم میشه خبر، از این جهت صدق و کذب پردار است. وگرنه صرف وعده یا صرف وعید که انشاء است، صدق و کذب پذیر نیست. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی. درباره این که این گروه فرمود و من الناس من یقول و من الناس من یعبد، شبیه آیه 18 سوره مبارکه حج است که قبلا گذشت، که فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف. گرچه اونجا سخن از یقول نیست، اما علی حرف قرینه است به این که این تو لبه دینه، حرف یا این طرف، این تو این جاده خاکی حرکت میکنه که اگر یک کمی آسیب ببینه فورا بره بیرون. این چی نیست که تو صراط مستقیم باشه، این تو حرف است، تو طرف است که تا آسیب ظهور کرد این خودش بیرون بندازه. این تو متن نیست، تو صراط نیست. و من الناس من یعبد الله علی حرف، فین اصابه خیر اطمئن به، و این اصابت و فتنتون قلب علا وچه فوراً برمیگرده خسرت دنیا و آخره زارکه و بل خسران رو ببین. اما جریان حمل خطایا تو سوره مبارکه نهر گذشت که اینا بیراه میروند. آیه 23 به بعد سوره مبارکه نهل این بود: و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه. هر گناهکاری تمام گناه خود را و بار خود را در قیامت باید به دوش بکشد. این یک. فبل اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، گناه اذلال دیگران را هم باید به دوش بکشد. این دو، نه گناه دیگران را. برخی از گناهان دیگران که به اذلال اینها وابسته است در حقیقت، خود ذلالت و گناه دیگران را خود دیگران باید حمل کنند. هرگز گناه کسی را دیگری حمل نمی کند. منتها این تبهکاران که دیگران را با اذلالشون به ذلالت محکوم کردن، چون دو تا گناه کردن دو تا بار دارن، یکی این که خودشون گمراه شدن معصیت کردن، یکی این که دیگران را اذلال کردن. چون جا سه تا گناه هست، دو تا گناه را این طبقه مستکبر دارن، یک گناه را اونها. دو تا گناهی که این کفار و مشرکان دارن اینه: یکی اینکه خودشون کفر ورزیدن، دیگر اینکه دیگران را به کفر تشویق کردن، تبلیغ کردن و مانند اون. هم بار ضلالت خود را هم بار اذلال دیگران را. اما گناه سوم ضلالت دیگران است. ضلالت دیگران به عهده خود دیگران است. لذا فرمود: و ما هم به حاملین من خطایاهم من شئن. اونا دو تا بار دارن، یکی بار کفر خود، یکی بار اذلال دیگران. ولی کفر و ضلالت و تبهکاری این گروه دیگر را خود گروه به عهده می گیرد. اذلال عملشونه دیگه. ممکن است، حالا بله ممکنه. یه وقت است که حالا تا ببینیم که نحوه اذلالشون چیست. یه وقت است اذلالشون تو معاصی صغیر است یا تو معاصی کبیر است، یا یه وقتی که به کفر خودشون مربوط به اصل عالم است. اینا فرق میکنند دیگه. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. یه وقت هست که دیگری مکلف نیست هستن، این تقریبا دیگری رو به کار وادار کرده. خب در حقیقت این به تسبیب عهده‌دار اون معصیت هست. در این بخش فرمود به این که و ما هم به حاملین من خطایاهم من شیئن، لکن سه مسئله است: یکی اینکه خود اینها کفر ورزیدن، بار کفر را باید ببرن. دیگر اینکه دیگران را به کفر تشویق کردن، بار تبلیغ سور را باید ببرن. اما اون گروهی که خودشون کفر ورزیدن، اونا هم اگر چونچه رو حجتی که علیه اینها اقامه شده داشته باشن، اونا هم بار خودشون را ببرن. فرمود: و ما هم به حاملین من خطایاهم من شیئن انهم لکاذبون، که کذبش به همین یا تشبیه هست یا برگشتش به لوازم خبر انشاست که قسمتهای خبری باشد. ولی یحملون اثقالهم، یک، و اثقالا ما اثقالهم، دو، که هر دو ضمیر جمع به خود کفار و مشرکین برمیگردد. مشرکین گناه خودشون را میبرند، یک گناهانی هم در کنار گناهان خودشون دارند، و که این گناه اذلال باشد، نه اینکه گناه و اثقال و اوزار طبقه دیگر را به عهده بگیرند. ولی یسالون یوم القیامه عما کانوا یفترون، خود معصیت ها را که برن، بعد این دروغی که بستن که گفتن خبری نیست یا ما حل میکنیم، اینم یه حرفی است دیگر. این فریه و دروغ و افترایی که بستن از اینها در قیامت مسئول میشه. یعنی اینا هم بخوان کافر کنند، بگن راه ما را ادامه بدی، راه اینها کفر است از در عقیده و معصیت است از در عمل، اتبع او سبیل اینا. نه بله، نمیتونن این کار را بکنن، ولی کار خود بار خودشون رو باید حل بکنن. دروغ است برای اینکه قدرت ندارن بار دیگران را حل بکنن، اما بار خودشون حل بکنن. بارشون دو لنگه است، یک لنگه کفر خود اونهاست، یک لنگه تبلیغ سو به اذلال دیگران است. خب بله، این مستعون که اون بخشش که گذشت یه مقداری هم تو سوره مبارکه سبع و فاطر می آید، این است که در جهنم مستکبران و مستضعفان تابع اونها اینا یه جدالی دارن. اولا هر گروه که وارد شدن کل ما دخلت امتون لعنت اختها، این او رو لعن میکنه، او این رو لعن میکنه. مستضعفان در قیامت میگن خدایا ما هم که جهنمی هستیم، این هم جهنم هستن، عذاب مستکبران را دو برابر بکن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب این مستکبران را دو برابر بکن. اینا یه گفتگوی در جهنم دارن که جدال باطل است. مستکبران در جواب بگن که خب چرا عذاب ما دو برابر بشه؟ اونا میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، اینو ما به دنبال اینا راه افتادیم. مستکبران میگن نه، شما خودتون مقصری، عقل داشتید، فطرت داشتید، انبیا آمدن، اولیا آمدن، ائمه علیهم السلام آمدن، خب میخواستی اون راه رو بری؟ پا جمع بندیش رو ذات اقدس اله در جهنم بینا اعلام میکند که لکلین زعفون، هم مستکبران دوتا عذاب دارن، هم مستضعفان تندرو و افراطی یا تفریطی دوتا عذاب دارن. قال لکلین زعفون ولیکن لا یعلمون، مستکبران دوتا گناه کردن، شما هم دوتا گناه کردید. گناه مستکبران این بود که خودشون کفر ورزیدن، یک، شما را هم به کفر ورزی دعوت کردن، دو، هم زال بودن هم مضل. شما هم دو تا کفر معصیت کردید، یکی کفر ورزیدید، یکی که با داشتن ائمه و اهل بیت علیهم السلام در خانه اموی و عباسی رفتید. شما آخه اینا رو خانشین کردید، شما یک گناه نکردید که. اگر شما یک گناه کرده باشید، بله، شما با داشتن حجت‌های الهی در خانه اینها رو بستید، رفتید به سراغ دیگران. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. خب اما اگر چنونچه مستضعفی این گناه دوم را نداشته باشد، بله، اینها دیگه فقط یک گناه دارند. خب فرمود به این که در این بخش اساسی که فرمود، حالا این مسائل کلی رو با جریان تجربی همراه میکنند، یه سلسله مسائل معقول و کلی رو که بیان فرمود با مسائل تجربی هماهنگ میکنند. قصص انبیاء علیهم السلام سهم تعیین کننده در مسئله تجربی دارد. فرمود نوح سلام الله علیه آمده 950 سال مردم رو دعوت کرده، بید مؤمن شدن، کم البته، عده کفر ورزیدن، ما بساط همه رو جمع کردیم و یک آیت و معجزه جهانی نشون دادیم که همیشه اون قصه محفوظه. خب این کفر ورزی اون خطر رو هم در پیش دارد، یعنی مسئله معقول با مسئله تجربی تاریخی تأیید می شود. فبود برقد ارسلنا نوحا الی قومه، فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما. اگر از همون اول میفرمود 950 سال دیگه استثنا نمیخواست، اما تعبیر به الف یه تعبیر جامعی است و یه کلمه جانداری است بالاخره. استثنای 50 سال از عظمت الف کم نمی کند. تعبیر به الف این نقش سهم را دارد و تکرار نشده کلمه سنه. اول سنه است بعد عام، نفرمود الا خمسین سنتن، یا نفرمود الف عامن، یک جا سنه یک جا عام که تکرار نشه. فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان. چرا؟ برای اینکه به هم ظالمون. یه بحثی در روزهای قبل شد که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه الگوی همه مبارزان است. اینی که در زیارتهای اون حضرت در تعبیرات روایی از وجود مبارک حضرت آمده است که حضرت حسین بن علی قتیل عبره است. عبره یعنی اون اشک فراوانی که از شبکه چشم جاری بشه و عبور بکند به صورت برسه. ای کسی مقداری اشک بریزه که چشمش تر بشه، این رو نمیگن عبره، اون که عبور نکرده. اما این گونه از تعبیرات که در زیارت ها یا روایت آمده، این تعبیرات حصر نیست که من فقط برای گریه کشته شدم، فقط برای عزاداری شهید شدم. الان شما ببینید چه در مصر، چه در تونس، چه در یمن، چه در بحرین، همه جا سخن کربلاست. هیهات من الذله، هیهات من الذله. این بر همه واجب است که این شعار را حفظ بکنن، که دفاع مقدس ما هم با همین شعار پیش رفته. هم عشق و ناله است بر اساس ان قبیح العبره، هم هیهات من الذله است. خب غرض این است که وجود مبارک نوح که این کار را کرده، فرمود ما چون قصه نوح مکرر در قرآن بازگو شد و مبسوطاً ذکر شد، دیگه درباره این دعای ما بحثی نداریم. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیةً للعالمین. چند کار است که قرآن کریم از اونها به عنوان جهانی و جهان شمولی یاد میکند. جریان مریم و فرزندش سلام الله علیه، ما فهمون و جعلناها و ابنها آیةً للعالمین، یه آیت جهانی است. جریان مسیح و مادرش، جریان طوفان هم فرمود این یه آیت جهانی است. چه که در تمام قرآن یک جا فقط سلام جهانی داره، خدا به عمر نوح سلام الله است. درباره است ابراهیم، درباره موسی، درباره عیسی علیه السلام، در سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، سلام علی هارون، کذالک نجزی المحسنین، نجزی المؤمنین، این تعبیرات. اما سلام علی نوح فی العالمین، این مخصوص خود حضرت نوح است. این کلمه فی العالمین در قرآن یک جاست، اون مخصوص از نوحه. کسی که تقریبا 10 قرن تلاش و کوشش کرده پاداش جهانی مییابد. دیگر سلام علی نوح فی العالمین. اینجا هم درباره سفینه نوح فرمود و جعلناها آیة للعالمین. والحمد لله رب العالمین.